سلام و وقت بخیر. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم در یک ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش ها و همچنان برنامه های هفتوار ما با شما خواهیم بود. در صدر گزارش های این برنامه، رئیس برق ننگرهار میگوید مشکل بی برقی در این ولایت رفع شده است. از وضعیت امنیتی در ولایت های فرا و کندوز هم برایتون گزارش های داریم. این که در فرا علت ناامنی ها چیست؟ تا دقایق بعد برایتان خواهیم گفت. در نیمه دومین ساعت هم برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با نظیفه محبوبی.
سرخط خبرها، قرار است سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور برای اشتراک در نشست مجمع عمومی سازمان ملل امروز به نیویورک برود. نشست دو روزه بین المللی برای جلب سرمایه گذاری در بخش انرژی در افغانستان امروز در دبی آغاز می شود. و محکمه در پاکستان دستور ضبط دارایی پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین این کشور را صادر کرده است. تفصیل خبرها، قرار است سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور برای اشتراک در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رأس یک هیئت امروز به نیویورک برود. دفتر مطبوعاتی معاون دوم رئیس جمهور امروز در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تایید کرد اما جزئیات نداد. از سوی دیگر خیرالله آزاد معاون سخنگوی وزارت خارجه در صحبت با رادیو آزادی گفت که صلاح الدین ربانی نیز در این نشست اشتراک می‌کند و می‌گوید آقای ربانی در حاشیه این نشست دیدارهای جداگانه با شماری از وزیران خارجه کشورهای جهان خواهد داشت.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان قرار عازم نیویورک شوند و همراه با دیگر اعضای هیئت عدالت افغانستان برای اشتراک در مجمع عمومی سازمان ملل عازم نیویورک میشوند.
نشست مجمع سازمان ملل سالانه در نیویورک مقر این سازمان برگزار می‌گردد و رهبران کشورهای جهان در این نشست از کارکردهای حکومت و چالش‌های آن و این مجمع گزارش می‌دهند. وزارت انرژی و آب افغانستان نشست بین المللی دو روزه را امروز در شهر دبی برگزار می کند. امان الله غالب معین وزارت انرژی و آب افغانستان به رادیو آزادی گفت که هدف از راه اندازی این کنفرانس جلب سرمایه گذاری های خارجی در بخش انرژی افغانستان است.
ما می خواهیم که کمپانی های معتبر را تشویق کنیم و بگیم که کارهایی که گام هایی که به رشد سکتور گرفته شده است، امکاناتی که دولت داره فعلا، هم یک بسته پکیج مکمل ارائه میکنیم به خدمت تاریخ 18 و 19.
در این کنفرانس قرار است نمایندگان 120 شرکت بین المللی به شمول نمایندگان چین، هند، ترکیه و ایالات متحده اشتراک کنند. سفارت امریکا در کابل و اداره توسعه بین المللی ایالات متحده به گزارش و برگزاری این کنفرانس در دبی کمک کردند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک گروه 6 نفری شبکه حقانی در پکتیا خبر می‌دهد. بر اساس یک خبرنامه همین ریاست، اعضای این گروه مشغول فعالیت‌های تروریستی و سازماندهی حمله‌های انتحاری و انفجاری در شهرهای گردیز و ولسوالی‌های پکتیا بودند که از سوی کارمندان امنیت ملی بازداشت شدند. در خبرنامه همچنان گفته شده که این گروه به رهبری فردی به نام اسماعیل فعالیت می‌کرد، اما جزئیات بیشتر در این باره ارائه نشده است. این هم چند خبر از منطقه و جهان. در مهمند ایجنسی قیود برگشت و گذار بست شده است. دو روز پیش این منطقه قبایلی پاکستان شاهد حمله انتحاری بود که در آن حداقل 36 تن جان دادند. بمب‌گذار مواد انفجاری همراهش را در داخل مسجدی که در آن نزدیک به 200 نمازگزار برای ادای نماز جمعه گرد آمده بودند منفجر ساخت. جماعت الاحرار، یک شاخه انعشابی تحریک طالبان پاکستان، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. محکمه در پاکستان دستور ضبط دارایی پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین این کشور را صادر کرده است. این محکمه مشرف رهبر نظامی پیشین پاکستان را بر سر حمله مرگبار بر لال مسجد در اسلام آباد مورد محاکمه قرار داده است. پرویز قادر میمون قاضی محکمه این حکم را روز گذشته در مورد کشته شدن عبدالرشید غازی یک ملای تندرو صادر کرد. غازی در میان بیش از 100 تن بود که در جریان یورش نیروهای پاکستانی بر لال مسجد در سال 2007 میلادی کشته شده بودند. مشرف با اتهام‌های گوناگون از جمله خیانت و قتل در ارتباط به قضیه ترور بی‌نظیر بوتو صدر اعظم پیشین پاکستان روبرو است. وی صدر اعظم کنونی پاکستان نواز شریف را در کودتای سال 1999 میلادی از قدرت کنار زده بود. پرویز مشرف برای جلوگیری از احتمال استهزا در سال 2008 میلادی استعفا کرد و راه تبعید در بیرون از پاکستان را برگزید. اردوی سوریه میگوید تیاره‌های ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا یک قرارگاه اردوی سوریه در شرق این کشور را بمباران کردند. اردوی سوریه در بیانیه‌ای که دیروز منتشر شد گفته چندین حمله بر قرارگاهی در ولایت دیرزور رخ داد که تلفات در پی داشت و وسایل نظامی را نیز زیانمند کرد. مقام‌های آمریکایی هنوز در مورد این گزارش سوریه چیزی نگفتند. بدون بال گرد همایی ضد حکومت آذربایجان، پلیس با معترضان در باکو پایتخت این کشور درگیر شده است. مظاهره کنندگان در اعتراض به یک همه پرسی آینده گرد هم آمده بودند. اقدامی که به الهام علی اوف رئیس جمهور آذربایجان قدرت بیشتر خواهد بخشید و مدت ریاست جمهوری او را طولانی تر خواهد ساخت. پلیس چندین خبرنگار به شمول حداقل دو خبرنگار آزاد از بخش آذری رادیو آزادی را نیز بازداشت کرده است. هنوز در مورد این که به کسی آسیب رسیده باشد گزارشی در دست نیست. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید. ساعت 11:07 به وقت کابل شد. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی طاهر روشن خوش آمدید میگیم. هر یکتون را به این برنامه که تا ساعت 12 ادامه خواهد یافت و در ادامه رئیس برق ننگرهار میگوید مشکل بی برقی این ولایت رفع شده است. دیدبان شفافیت افغانستان گفته که حکومت نباید در امر مبارزه با فساد اداری ملحوظات سیاسی را در نظر بگیرد. علت ناامنی های اخیر در فرا به خاطر موجودیت برخی پروژه های بزرگ است. والی فرا:
مأموریت کلان است که ما به مردم خود افکار انتقال بدیم. دی فرا دی ناامنی و دی ورستوی ناامنی و عمده دلیل بند بخش‌آباد.
آنسو در کندوز باشنده های ولسوالی قلعه‌زال همکار نیروهای امنیتی برای برقراری امنیت شدند.
مردم قلعه‌زال به طور کل تعداد به طور کل مردم با دولت همکار هستند و در قسمت تامین امنیت بسیار زیاد تلاش میکنند.
در جهان تیاره های ائتلاف به رهبری امریکا یک قرارگاه اردوی سوریه در شرق این کشور را بمباران کردند. در ادامه این برنامه شما را از روزنامه های امروز کابل و برخی از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. در نیمه دومین ساعت هم برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. پس شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. رئیس برق ننگرهار میگوید مشکل بیبرقی در این ولایت رفع شده است. در چند روز گذشته بسیاری از مناطق ننگرهار به شمول جلال آباد و نیز بخشهای از لغمان در بیبرقی بسر می بردند. لاین‌هایی که برق نغلو را انتقال می دادند در یک منطقه ناامن قطع شده بودند. در مورد مصطفی صدیقی گزارش را تهیه کرده است.
بدون بال بیش از دو هفته بیبرقی، جریان برق به ننگرهار و لغمان از سر گرفته شده است. وحیدالله پوپلزی رئیس برق ننگرهار دیشب به رادیو آزادی گفت لاین‌هایی را که توسط مخالفان مسلح حکومت در ولسوالی بادبخ لغمان قطع شده بود ناوقت دیروز ترمیم کردند.
طرفای 4.5 بجه بود ما لینا را وصل کردیم و دوباره لینا را موقش کردیم و با حالت عادی در آمدن. یعنی فعلا در تمام شهر جلال آباد و کسای واسه هایی که از خود نغلو برق میگیره و خود ولایت لغمان کاملا برق به شکل نرمال جریان داره.
آقای پوپلزی گفت در همکاری با مردم و بزرگان محل مشکل را رفع کردند.
ساحه بادبخ یعنی به شکل کلی اگر بگویم مبالغه نباشه تحت تصرف مخالفین دولت طالبان قرار داره و اینمی بعضی مسائل بود که اونا ما را اجازه ورود به ساحه نمیداد. نستیم از طریق اینمی مستفیدا و علمای کرام مردم قانع شوند و ما را اجازه ورود به ساحه بدن.
پیش از این فعالان مدنی در ننگرهار و لغمان هشدار داده بودند که اگر تا شنبه برق باز نیاید دروازه های اداره های محلی را خواهند بست. شماره از آنان در شهر جلال آباد در اعتراض به بیبرقی دوامدار در برابر ساختمان ولایت ننگرهار خیمه های تحسن بپا کردند. مقدسه احمدزی یک فعال مدنی زن هم در میان آنهاست. او خواهان راه حل دائمی مشکل بیبرقی است.
کچیر ده دغه ستونزې د حل لپاره مرکزی حکومت او صغاورونه کې غمونه کې نو د مدني فعالان په همدې ډول باندې راپاسیږي. نن یې د پښتونستان په واټ کې مو وهلې ده، نو که وروسته یې غږ زموږ وانورې ده نو موږ به د جلال آباد کابل لار بندو.
رئیس برق ننگرهار هرچند گفت به دلیل ناامن بودن ساحه بادبخ برای یک لحظه هم تضمین کرده نمی توانند که لاین های برق باز قطع نشوند، ولی او از یک طرح جامعی برای رفع مشکل در دراز مدت خبر داد.
دو لاینونه چې یو به دمدغه نقل نه لاین راځي، البته
دو لاین جدید برق باید کشیده شود. یک لاین دو سرکته از بند نقلو با ظرفیت تا به 180 مگاوات برق هم از نقلو و هم از برق وارداتی. این لاین در امتداد مسیر سرک جلال آباد کشیده خواهد شد که در آینده از این مشکل جلوگیری کنیم. طرح دیگر این است که یک لاین دبل سرکت 240 کیلوولت باید از ارغندی کابل مستقیماً به شهر جلال آباد آورده شود.
کابل در ارغندی مستقیم به جلال آباد
تراشی. پوپلزی گفت که به مردم ولسوالی بادبخ لغمان هم اطمینان دادند که مشکل برقشان را به طور دائمی رفع خواهند کرد. رئیس برق ننگرهار گفت برق این ولایت از دو منبع فراهم می شود، یکی از بند برق درونته و دیگری هم از بند برق نقلو. لاین هایی که اکنون ترمیم شدند برق نقلو را به ننگرهار می رسانند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:12 که به وقت کابل شد، صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این آخر برخی گزارش‌ها و اظهارات در مورد مذاکرات حکومت افغانستان با حزب اسلامی نشر می شود. دیروز رئیس ولسی جرگه افغانستان از این روند استقبال کرد. در اکثریت از روزنامه های امروز چاپ کابل مطالب در مورد مذاکرات با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و چشم می‌خورند. بیشتر در این مورد از نسیم شفق بشنیم که شماره از این روزنامه ها را مرور کرده است.
در روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر موضوع گفتگوهای صلح میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار بازتاب یافته است. روزنامه ویسا در مطلب به نقل از اعضای شورای عالی صلح نوشته است که در توافقنامه صلح با حزب اسلامی هیچ گونه مشکل تکنیکی باقی نمانده است. در مطلب به نقل از محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط خارجی این شورا آمده است که کار در این زمینه ادامه دارد و در چند روز توافقنامه صلح با حزب اسلامی امضا خواهد شد. در مطلب همچنان به نقل از نظیر احمدزی یک عضو ولسی جرگه گفته شده که تأخیر در این مورد به نفع هیچ کس و هیچ گروه نیست و حکومت باید موانع موجود فراراه توافقنامه صلح با حزب اسلامی را از میان بردارد. روزنامه دولتی هواد نیز برای موفقیت گفتگوهای صلح با حزب اسلامی ابراز خوشبینی کرده و به نقل از تحلیلگران افغان گفته است که توافق با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار بالای روحیه دیگر مخالفان مسلح دولت نیز تأثیرات مثبت خواهد داشت. در مطلب آمده است که پس از حزب اسلامی برخی گروه‌های مخالف مسلح دیگر نیز به صلح تشویق شده و درگیری‌ها در افغانستان کاهش می‌یابد. روزنامه در سرمقالهش نیز به این موضوع پرداخته و گفته است که نماینده دائمی چین در سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته است تا از گفتگوهای صلح در افغانستان حمایت کند. روزنامه سرنوشت در سرمقالهش گفته است که تأخیر در امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی باعث نگرانی مردم شده و آنان این پرسش را مطرح می‌کنند که مانع اصلی در این زمینه کیها هستند. سرمقاله نویس نوشته است که حکومت تا هنوز به این پرسش مردم پاسخ نداده و ظاهرا مشکل تکنیکی را بهانه قرار می‌دهد. اما سرمقاله نویس میگوید که این بهانه ها جایی را نمی گیرد و مردم باید بدانند که مشکل اصلی در این راستا چیست. و روزنامه سرخط در مطلب به نقل از یک منبع که از آن نام گرفته نشده گفته است که جمعیت اسلامی و برخی از اعضای حزب اسلامی که در کابل بود و باش دارند ظاهرا حامی و در باطن مخالف توافقنامه صلح با حزب اسلامی هستند. سرخط نوشته است که این افراد و گروه ها نشست های مخفیانه برگزار کرده و مانع آمدن حکمتیار به کابل می شوند. اما سرخط در این مورد به نقل از منبعی که از آن نام برده نشده می گوید که رئیس جمهور کمیسیون را به هدف زمینه سازی برای آمدن حکمتیار گماشته و ریاست آن را نیز خودش بر عهده دارد.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید حکومت نباید در امر مبارزه با فساد اداری ملحوظات سیاسی را در نظر گیرد. رئیس این نهاد در صحبت با رادیو آزادی گفت اقداماتی که در دو سال گذشته باید در عرصه مبارزه با فساد اداری انجام میشد صورت نگرفته، اما اداره عالی مبارزه با فساد اداری در افغانستان میگوید حکومت مصمم است تا گامهای جدی عملی را در این راستا بردارد. سحر لیوالا جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید اصلاحات در راستای مبارزه با فساد اداری نباید قربانی ثبات سیاسی گردد. سید اکرام افضلی رئیس این نهاد روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اصلاحات اگر به میان نیاید ثبات زیر سوال آمده و فاصله میان مردم و حکومت بیشتر می شود.
سوال که کس مجازات نشده بخاطر بازی بوده که بسیاری موارد سیاسی در نظر گرفته شده. البته حکومت حتی گیره به مردم توجیه می کنه که داره با فساد مبارزه نشده که ما باید به خاطر نگه داشتن ثبات اصلاحات را باید قربانی کنیم. که این موضوع برای ما قابل قبول نیست.
آقای افضلی گفت پیشینه فساد مداخلات سیاسی، فرهنگ مافیات، کمبود ظرفیت و نبود دیدگاه واحد در چند سال گذشته سبب شد تا مبارزه با فساد اداری نتیجه لازم را ندهد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که به تازگی سیگار اداره سرمنفتش خاص آمریکا برای افغانستان در گزارش تازه‌اش گفته که حکومت افغانستان طوری به چنگ فساد افتاده که رهایی از آن با قیمت از بین رفتن پایه‌های مهم حکومت این کشور تمام می‌گردد. در این حال اخیراً سازمان شفافیت بین‌المللی افغانستان را سومین کشور با بیشترین فساد اداری خوانده است. اما حکومت افغانستان اخیراً به هدف مبارزه بهتر با فساد اداری مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد را ایجاد کرد. این مرکز که یک ماه قبل به کارش آغاز کرد مسئولیت رسیدگی به تمامی قضایای سنگین جرمی مرتبط به فساد اداری را به عهده دارد. در این میان اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان بانک میپذیرد که در مبارزه با فساد اداری برخی مصلحت‌های سیاسی در نظر گرفته شده، اما میگوید کارهای انجام شده و اراده قوی به خاطر مبارزه با فساد وجود دارد. سید حسین فخری رئیس این اداره به رادیو آزادی گفت مبارزه با فساد اداری به کار همه جانبه و وقت نیاز دارد.
مبارزه با فساد اداری به یک برنامه طولانی مدت میخواهد و به یک بسیج ملی ضرورت دارد. در اوضای فعلی مشکل بسیار عمده امی مسئله جنگ است، ناامنی است و بعضی مسئلات سیاسی است، ولی به هر صورت دولت مصمم است مبارزه با فساد اداری را تقویه بکند.
اما شماری از نهادهای مبارزه با فساد اداری میگویند که حکومت نباید تنها به ایجاد مراکز مبارزه با فساد اداری اکتفا کند، بلکه به باور آنان اصل مجازات باید دقیقاً رعایت شود. خانزمان امرخیل معاون شبکه افغانی مبارزه با فساد اداری میگوید تا زمانی که از حمایت افراد دخیل در فساد اداری دست برداشته نشود مبارزه علیه فساد اداری ناکام خواهد بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوید. ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما هستیم. گزارش های خبری را ادامه میدهیم. مقامات ولایت فرا میگویند علت ناامنی های اخیر در این ولایت به خاطر پروژه های بزرگ در آنجاست. به گفته ولی فرا، استخبارات منطقه میخواهد جلو عملی شدن این پروژه های حیاتی را بگیرد. آصف ننگ همچنان میافزاید اکثر از کشورهای منطقه نمیخواهند تا بند بخش‌آباد ساخته شود. احمد شاه فطرت از ولایت فرا گزارش میدهد.
مقامات ولایتی فرا میگویند که علتهای عمده نامنیهای اخیر در ولایت برخی پروژههای عمده میباشد. محمد آصف ننگ در یک گردمهای بزرگ صحبت مینمود گفت که استخبارات منطقه در این اواخر به خاطر عمل نشدن برخی پروژههای عمده همچون بند بخش‌آباد، پروژه تاپی و پروژه بندر چابهار ایران دست به مداخله زده است و نامنیهای گسترده را در این ولایت ایجاد نموده است. ولی فرا اگرچه از کشور مشخصی نام نبرد، اما گفت که فکر و هوش کشورهای دور و نزدیک به نام ساختن فرا است تا پروژه های بزرگ به ویژه پروژه بند بخش‌آباد در این ولایت عملی نگردد.
در جنگ اساسی دلیلی که چرا عملیات زیاد میشه دلیلش واضح است. 3-4 پروژه است. بخصوص از وقتی که بند بخش‌آباد آغاز شده، از وقتی که تاپی، از وقتی که چابهار و چابهار و فرا بسیار پیوند عمیق داره. کل پروژه است و اما عملی نیست. از او خاطر این ماموریت کلان است که ما به مردم خود افکار انتقال بدیم. دفرات دی نامنیو دی ورستویو نامنیو عمده دلیل بند بخش‌آباد ده.
از سوی دیگر برخی از باشندگان فرا مداخله استخبارات منطقه به ویژه کشور ایران را در کار برخی از پروژه های بزرگ همچون بند بخش‌آباد تایید می کند. باشندگان ولایت فرا می گویند که کشور منطقه نمی خواهند که پروژه های بزرگ همچون بند بخش‌آباد در این ولایت عملی گردد. بنان دست به ایجاد نامنی ها می زنند. با گفته آنها اگر تا اندازه نامنی با برخی از پروژه های بزرگ ارتباط دارد، اما باز هم مسئولان امنیتی باید برای تامین امنیت تلاش بیشتر نمایند.
غلام سخی یوسفی هستم. طبعا اولین مخالف سرسخت ایران است که خود ایران نمیخواد این بند جور شود و اینجا هم افراد دارن که جلوگیری این کار میکنند.
گاونډي مملکتونه او نور ممالک به لاسوهن لري په مجموع کې هغه چې افغانستان بودی ته ګټ رسې دی خپل مداخله کوي. روان حالت چې موږ ګورو تفتریخوالې دی جګړې دی، نو بیا ویل چې په نور ولایتو کې خو بندونه نسته. په نور ولایتو کې خو داسې پروژې نه سولې حالت د تفتریخوالې روان دی. مهمه دا ده چې محلي چارواکي په خپل کارونه کې ساري کوي او د کار په شروع کولو کې ټول فرهي ولس ورسره همکار دی. داس پروژه ده چې نه وایز د فراده لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره ګټوره ده.
اگر چې نو اخر نوید عملی شدن برخی از پروژه های بزرگ هم چې بند بخش‌آباد، پروژه تاپی و پروژه بندر چابهار ایران مردم فرا را امیدوار به یک آینده خوب کرده بودند، اما نامنی های اخیر دوباره این امیدواری را به یأس روبرو کرده است.
وضعیت امنیتی ولسوالی قلعه‌زال ولایت کندز نسبت به گذشته خیلی بهبود یافته است. مسئولان ملکی و نظامی میگویند که ارزای خدمات از سوی ارگانهای دولتی در این ولسوالی به شکل سابق جریان دارد و مردم نیز با دولت و نیروهای امنیتیشان همکار هستند. از سوی دیگر شمار از باشندگان ولسوالی قلعه‌زال شورشیان را عامل تخریب و خونریزی ها در کشور میدانند. در مورد اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از ولایت کندز گزارش می‌دهد.
در ولسوالی قلعه‌زال کندز روند حکومتداری به گونه درست و مطمئن جریان دارد. نیروهای امنیتی در ولسوالی قلعه‌زال ولایت کندز از مورال خوب نظامی برخوردار بوده و در ضمن مردم محل نیز با نیروهای امنیتیشان در راستای تامین امنیت همکار هستند. مسئولان محلی ولسوالی قلعه‌زال با ابراز این مطلب میگویند که همکنون روند حکومتداری در ولسوالی یاد شده به گونه درست و مطمئن در حال جریان بوده و مردم نیز در یک فضای امن و اطمینان خاطر مصروف پیشبرد زندگیشان هستند. محبوب الله سعیدی ولسوال قلعه‌زال در صحبت با رادیو آزادی از تلاش مردم در راستای تامین امنیت ستایش و قدردانی میکند.
مردم قلعه‌زال به طور کل تعداد به طور کل مردم با دولت همکار هستند و در قسمت تامین امنیت بسیار زیاد تلاش میکنند. در ساحه آقتیپه امنیت در 33 قریه ساحه آقتیپه کلان تامین است و ادارات ولسوالی با تمام ادارات ملکی و نظامیش فعالیت خود را دارند. در ساحه آقتیپه کلان مشکلاتی نداریم، اما یک سلسله مشکلات در ساحه قلعه‌زال در غربی ولسوالی داریم.
با این همه برید جنرال آدم خان متین قماندان لیوای اول فرقه 20 پامیر میگوید که به خاطر انکشاف ساحات امنیتی در ساحات یاسی پذیر این ولسوالی قرارگاه های بزرگ امنیتی افراز و در آن نیروهای مشترک دولتی جابجا شده اند. آقای متین افزود که این عملیات الا پاکسازی کامل این ولسوالی ادامه می داشته باشد.
استحکامات بسیار قوی صورت گرفتند. تمام بیزا جور شده، هم با اردوی ملی هم با پلیس ملی و از همین بیزا یا تحرکات خود دوامدار اجرا می
کنند. از سوی هم باشندگان ولسوالی قلعه‌زال کندز اعمال هراس افغانان را مغایر ارزش های بشری و احکام شرعی دانسته و از عمل کرده آنها در جامعه ابراز نارضایتی می کنند. حاجی روزیبای یک تن از باشندگان این ولسوالی با رادیو آزادی چنین گفت:
دشمن خود تن یک قلعه‌زال مخالف نیستن، تا سر تا سر افغانستان مخالف هستن. یه پول خراب میکنه، یک کدام مکتب خراب میکنه، کدام آدم که عزتمند و ابرومند است و روی سر میریزنه، کدام جوانایی که نو نحل هستن اونا رو میکشن و جنجال سر تا سری تمام دست گیری.
باید یادآور شد که مرکز ولسوالی قلعه‌زال ساحه یاقتپه بیش از یک ماه در تسلط طالبان مسلح قرار داشت، اما 11 روز قبل نیروهای مشترک دولتی به هدف بازپسگیری این ولسوالی عملیات تصفیه را تحت نام تندر 15 راندازی کرده بودند که در نتیجه آن ساحه آقتپه یعنی مرکز این ولسوالی را دوباره تصرف کردند. اما منطقه قلعه‌زال بیش از یک سال می شود که در زیر حاکمیت طالبان مسلح قرار دارد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید؟ شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
بنیاد فرهنگی و اجتماعی تقریب در ولایت غور محفل را تحت نام شب شعر به حمایت از نیروهای امنیتی کشور برگزار کرد. مسئولان این بنیاد هدف از برگزاری این محفل را گرامی داشت از شخصیت جانفدایی های نیروهای امنیتی که شب و روز را برای دفاع از افغانستان مصروف نبرد با مخالفین هستند عنوان می کنند. در این محفل شمار از شاعران و نویسندگان شعرهایشان را پهرمون توصیف از مقام‌های نیروهای امنیتی در افغانستان به خوانش گرفتند. در مورد قدیر غفوری از ولایت غور گزارش می‌دهد.
نمود و زینت بستان هستی، شمیمی از بر خون شهید است.
در آستانه شدیدترین نبردها میان نظامیان کشور و مخالفین در شمار از بخش‌های ولایت غور و برخی از ولایت کشور، نهاد فرهنگی و اجتماعی تقریب محفل شب شعر را به حمایت از نیروهای امنیتی برگزار کرد. در این محفل ده‌ها شاعر و نویسنده غوری شرکت ورزیده بودند و اشعارشان را پیرامون ارزش و مقام نیروهای امنیتی که جهت دفاع از سرزمین و خاکشان می‌جنگند به خوانش گرفتند.
عروست همچو 4 و 10 دو چشمش بر رهت دوخته، بگو تن را هنا بستم، برایت اخگر آوردم. شهیدی راهی حقی بر دفاع از ننگ و ناموست.
محمد نظیر نصرت مسئول این نهاد میگد نیروهای امنیتی کشور در طول چند سال گذشته همواره برای حفظ دستاوردها، آرامش شهروندان و همچنان دفاع از تمامیت ارضی کشور شجاعانه رزم میدند و قربانی دادند که برای ارج گذاشتن به این جان نسوریهایشان این محفل را راه اندازی نمودند.
میخوایم از کارکردها، فعالیت ها و جان نثاری ها و فداکاری های نیروهای امنیتی کشور اظهار سپاس و قدردانی بکنم. نیروهای امنیتی واقعا یک قشری از جامعه هستند که واقعا نیاز به حمایت های دارند.
شماره از شورا ضمن سرایدن اشعار به حمایت از نیروهای امنیتی شعرهایی را به صورت کنایه در مورد بی‌توجهی مقامات حکومتی در برابر ریختن خون سربازان امنیتی نیز به خوانش گرفتند.
دریا فغان زیر لب را دریا، دریا فغان زیر لب را دریاب، اوضاع وخیم روز و شب را دریاب، ای رفته و ارگ و مرگ دور از جانت، سرباز به یک نفس طلب را دریاب.
در همین حال دیگروال عبدالله نجابی قماندان هماهنگی نیروی امنیتی در غور نیز ضمن سپاسگزاری از برگزار کننده های این محفل از آمادگی های جدید نیروها برای مقابله با مخالفین خبر داد.
یک بار دیگر شما قلب ما را بلند ساختید، همت ما را بالا ساختید. نمایندگی از همه نیروهای نظامی به شما اطمینان میدم که انشاءالله از تمام سرزمین ولایت غور نیروهای امنیتی شما دفاع میکنند و دفاع خواهد کردند.
با این حال اشتراک کننده این شب شهر برگزاری این گونه محافل را مخصوصا در شرایط کنونی که به گفته ایشان نیروهای امنیتی سخت به حمایت شهروندان نیاز دارند ضروری میپندارند. دو تن از اشتراک کننده این محفل دیدگاهشان را در این مورد چنین بیان میکنند.
در واقع چنین محافلی یاد گذاشتن به خدمات بی‌شایبه نیروهای امنیتی است و این انگیزه می تند نیروهای امنیتی ما را که اونها با سعی و تلاش بیشتر آنچه که در توان دارند در راه دفاع و آزادی در راه خدمت به مردم دریغ نکنند.
صلاح الدین صمیم هستم، یک تن از اشتراک کنندگان محفل همایش شعری و به حمایت از نیروهای امنیتی افغان.
حمایت از نیروهای امنیتی افغان باعث ازی میشه که اونها می توانند به خوبی و بهتر از سرزمین ما، از ملت ما، از جغرافیا.
محفل شب شهر به حمایت از نیروهای امنیتی کشور از سوی نهاد فرهنگی و اجتماعی تقریب در حال برگزار شد که چند روز قبل شمار شهروندان، جوانان و نهادهای جامعه مدنی غور نیز در یک گردهمایی مدنی در داخل شهر فیروزکوه حمایتشان را از این نیروها اعلام کردند.
قدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی از ولایت غور گزارش میداد و با این گزارش رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه 11:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم نظیفه محبوبی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
قرار است سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور به هدف اشتراک در نشست مجمع عمومی سازمان ملل امروز به نیویورک برود. نشست دو روزه بین المللی برای جلب سرمایه گذاری در بخش انرژی در افغانستان امروز در دبی آغاز می شود. اعضای یک گروه 6 نفری شبکه حقانی در پکتیا بازداشت شدند. پس از یک حمله انتحاری دو روز پیش در مهمند ایجنسی رخ داد، اکنون قیود برگشت و گذار در این منطقه قبایلی پاکستان وضع شده است. محکمه در پاکستان دستور ضبط دارایی پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین این کشور را صادر کرده است. اردوی سوریه میگوید تیاره های ائتلاف و رهبری ایالات متحده یک قرارگاه اردوی سوریه در شرق این کشور را بمباران کردند. و به دنبال یک گرد همایی ضد حکومت آذربایجان پلیس با معترضان در باکو پایتخت این کشور درگیر شده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. تشکر از همراهی هر یکتان تا این لحظات. تا دقایق بعد از تازه ترین ها در سوریه برایتان خواهیم گفت. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مقیم نایب مرور کرده است.
روزنامه دی نیوز روی پالیسی پاکستان در قبال افغانستان انتقاد کرده، مقاله ای را تحت عنوان درک نادرست از افغانستان و نشر رسانده که در قسمتی از آن می نویسد. تعداد اندکی از پاکستانی ها که با هر نظریه سیاسی مربوط باشند افغانستان را یک کشور مستقل می دانند. روزنامه دی نیوز چاپ پاکستان می نویسد نزد یک گروه راستگرای پاکستانی افغانستان کشوری است که آنها می توانند جنگ با هندوستان را در آن به پیش ببرند. نویسنده مقاله روزنامه دی نیوز پاکستان می نویسد این نظریه درباره افغانستان زمان اوج می گیرد که مسائل روابط پاکستان با هند مطرح شود. نویسنده مقاله چاپ شده در روزنامه دی نیوز در ادامه می نویسد عکس العمل ما در برابر امضای قرارداد بندر چابهار بین افغانستان، هند و ایران نشان داد که ما تا چه حد هرچی را از عینک هندوستان می بینیم و اهمیت افغانستان را از نظر می اندازیم. نویسنده مقاله همچنان بر پالیسی اسلام آباد در ارتباط به مسائل تجارتی، سیاسی و اقتصادی افغانستان انتقاد کرده می نویسد اگر نشنالیزم متخاصم و خودخواهی را یک پالیسی گفته بتوانیم پس سیاست ما در برابر افغانستان یک مشکل دارد و آن این است که نزد ما افغانستان را مشکلات مردم این کشور اهمیت ندارد. به گفته این روزنامه پاکستان با وجود همه میراث‌های مشترک هرگز تلاش نکرده افغانستان و فرهنگ آن را بشناسد. روزنامه دی نیوز در پایان مقاله همچنان بر سیاست پاکستان در ارتباط با افغانان مهاجر انتقاد میکند و آن را انگیزه سیاسی و در مناسبات با افغانستان تغییرپذیر میداند. مجله هفتگی اکونومیست هم مقاله ای را درباره افغانان مهاجر در پاکستان به نشر رسانده مینویسد پاکستان میخواهد تا این مهاجران را دوباره به کشورشان برگرداند. مجله اکونومیست مینویسد میاد کارت اقامه 1.5 میلیون مهاجر افغان تا 31 ماه دسامبر سال 2016 میلادی به پایان میرسد و به این ترتیب مهاجران افغان که قبل از آن دارای یک سند بودند از پایان سال جاری میلادی به بعد از لحاظ قانونی یک سرنوشت مجهول روبرو خواهد شد. مجله اکونومیست در ادامه مقاله همچنان تخمین کرده می نویسد 1 میلیون مهاجر افغان که دارای سند قانونی نمی باشند نیز در پاکستان به سر می برند که به گفته مقامات پاکستانی پس از 15 ماه نوامبر نیاز دارند ویزه به دست آورند. مجله می نویسد هرچند در گذشته چنین ضرب الاجل ها از نظر انداخته شدند اما اکنون چنین نشانه های به نظر می رسند که مقامات پاکستانی این بار جدی اند. آنها بانک های پاکستان را وادار ساختند که حسابات مهاجران را ببندند و شرکت های تلفن های موبایل تقاضا شده تا سیم کارت های مهاجران را لغو کنند. مجله هفته‌وار اکونومیست می نویسد همه مهاجران افغان در پاکستان این پیام را به دست آوردند که آنها بیش از این در پاکستان جا ندارند.
ساعت 11:35 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. اردوی سوریه میگوید تیاره های ائتلاف به رهبری امریکای قرارگاه اردوی این کشور را بمباران کردند. مقام های امریکایی تا هنوز در مورد این گزارش سوریه چیزی نگفتند. از سوی هم گفته می شود ده ها موتر باربری منتظر رساندن کمک به نیازمندان در مناطق جنگ زده سوریه هستند. بیشتر در مورد این همه در گزارش که مصطفی صدیقی ساخته.
با وصف برقراری آتش بس در سوریه و اساس گزارش ها هنوز کاروان کمک های بین المللی به مناطق جنگ زده از جمله شهر حلب نرسیدند. سازمان ملل متحد می گوید ده ها لاری مملو از مواد کمکی در نزدیک سرحد ترکیه منتظر رساندن کمک به نیازمندان هستند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا هشدار داده است که اگر حکومت سوریه با جلوگیری از ارسال کمک‌های فوری به مردم نیازمند همچنان ادامه دهد، واشنگتن از توافق آتش‌بس عقب نشینی خواهد کرد. آتش‌بس در نتیجه توافق میان امریکا و روسیه در سوریه برقرار شده است. در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برقراری آتش‌بس را یک گام مثبت خوانده اما گفته است که ایالات متحده باید در این زمینه از صداقت بیشتر کار گیرد. پوتین این سخنان را دیروز در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان گفت. به اساس تخمین سازمان ملل متحد از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 تا کنون حدود 250,000 نفر کشته و میلیون ها تن دیگر آواره شدند. از سوی دیگر اردوی سوریه می گوید تیاره های ائتلاف به رهبری ایالات متحده یک قرارگاه اردوی سوریه در شرق این کشور را بمباران کردند. اردوی سوریه در بیانیه که دیروز منتشر شد گفته است چندین حمله که بر قرارگاه در ولایت دیر الزور رخ داد تلفات در پی داشته و وسایل نظامی را هم زیانمند ساخته است. مقام های امریکایی هنوز در مورد این گزارش سوریه چیز نگفتند. ائتلاف به رهبری امریکا یک سال پیش عملیات هوایی خود را علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه آغاز کرد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر از همراهیتان تا این لحظات با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفته‌وار ما تا لحظات بعد برنامه در امتداد لحظه ها نشر خواهد شد. حالا رهبران زن را بشنوید که اجمل آریان و طاهر روشان تهیه کردند.
رهبران زن
دکتر لیلما قریشی در مرکز ولایت کندز متولد شده او تعلیمات ابتدایی خود را در لیسه نسوان زرغونانا در کابل به پایان رسانده است. بانو قریشی تحصیلات عالی خود را در پوهنتون طب کابل در پوهنزه طب قایبی به پایان رسانده است. وی در ارگانهای مختلف دولتی و غیر دولتی ایفای وظیفه نموده است و از مدت چند سال بدین سو در ریاست حوزوی دریای پنج یامو منحیث مدیر جندر انسجام پروژه های این ریاست کار میکند. دکتر لیلما قریشی بر رهبری زنان در جامعه باورمند است. میگوید که اگر برای زنان و به خصوص دختران در قدم نخست از سوی خانواده ها برای دختران زمینه درس و تعلیم مساعد شود و در قدم دوم از سوی حکومت فرصت های کاری مساعد گردد، زنان می توانند جامعه را به سوی پیشرفت و ترقی سوق دهند. در این مورد بیشتر از خود دکتر لیلما قریشی می شنویم.
اسم لیلما قریشی هستم، از ولایت کندز هستم. تحصیلات خود در کابل در لیسه زرغونه به پایان رسیدیم و طب قایبی هم به کابل خواندیم. حالا فعلا در خود کندز در مسئول جندر هستم در انسجام پروژه زون کندز. بعد در کنار که مکتب می خواندم در زمت خیاطی هم می کردم و خیاط هم بودم. تا حال هم وقتایی که فرم سال بیکار می باشم میتونم که خیاطی هم بکنم. با حساب خیاطی من توانستم که سال قبل 15 دختر خانمایی بود که من فارغ دادم و حال هم تقریبا یک 16-17 نفر دختر خانمایی هست که من در پولیش خیاطی را برایت میتونم. ما اولین فعالیت خود وقتی که از طب قایبی کابل ما فارغ شدم و آمدم به قندز، آمدم در شفاخانه قندز به حیث کارمند سی ای کار میکردم.
استاد محترم، شما به رهبری زنان در جامعه که مصروف فعالیت های اجتماعی هستید چقدر باورمند هستید؟
ما باورمند به این هستم که باید تمام زن ها کوشش کنند که بعد از اینکه از فاکولته فارغ میشن و از درسایشان تمام میشن، فاکولته فارغ میشن و خانم های که تحصیل میکنن باید کوشش کنند در دوائرهای رسمی باید کار کنند، بتونند که اقتصاد برمی قسم و اقتصاد خود اینا رو به خوبتر بهتر درست یعنی به پیش ببرن و نشینن در خانه نشینن. یعنی می قسم زنایی هست که فاکولته می خوانن، تحصیلات می کنن، اما بازم ببینین در کنج خانه شیشتگی زن، اونا کار برشان معیا نیست، کار کدنه می تانن، کار می چه طبقه اوناست به طبقه اوناست، می خی کار کم است، نمی تانن کنا کار کنن. باید کوشش کنن که وقتی تحصیل می کنن باید کار پیش کار کنن، کار داشته باشن.
خانم قریشی، رهبران حکومت وحدت ملی در جریان کمپاین انتخابات ریاست جمهوری گفته بودند که در حکومتشان 50% سهم را به خانم ها می دهند. آیا فعلا در حکومت برای زنان 50% سهم داده شده است؟
من خودم شخصا به خاطر که کل مردم قندز یعنی می رای دادن، خانماش رای دادن که باید 50% خانم ها به دولت را پیدا کنن، اینا کار کنن، اما تا بال کدام اقدام صورت نگرفت. خانم ها تمام، شما می بینید که تمام مسئلینی که ما دولت قندز داره منوز کلشون بیکار است، کسی اونا را به کار نمی گیرد. دختر خانم ها همیشه هیچ کدام از یا تابال هیچ اقدام به کار نکدن و نگرفتن.
استاد، پیام شما به او ایده از خانواده ها چیست که اکثرا ممانعت وضع می کنند که باید دخترهایشان بیرون از خانه نروند و تحصیلات و تعلیمات خود ادامه ندهند؟
من او دو قسم فامیلا و خانمایی که در خانه هستند به تحصیل خود ادامه نمیتن، از اونا خواهش میکنم که تا پس به تحصیل خود ادامه بتن، کار کنن، فعالیت کنن تا این وطن ما آباد شود. وقتی که زنها دوش با دوش مردا آمده کار نکنن، هیچ وقت یک کامیابی در افغانستان ما نمیه. ما کوشش میکنیم که تمام خانمایی که فرض بر تحصیل کردن در کنج خانه خود چیشتن، اونا را برشان نمیتر میگم که بیاین دوش با دوش برادرهای خود کار کنن و تا بتانند که وطن خود رستی از این طریق قابات کنن، اقتصاد وطن خود بیشتر خوبتر شد.
تشکر. شما خود را در میان این همه زنان فعال جامعه چگونه رهبر احساس میکنید؟
من میان فعلا خود ما یک زن احساس میکنم که بسیار خانمی هستم که من خود تعریف نمیکنم، کوشش میکنم، 100% کوشش میکنم که تو همین کار فعالیت خود در راستای کار خود خوبتر بهتر بدانم و خوبتر کار کنم تا بتونم که دیگه مستفید شوند دیگه خواهر و برادرای ما. علیم طریق که من کار میکنم دیگه خانم ما کار میکنن، اونایی که هم در خانه ششتن تحصیل دارن کار نمیکنن تا بتوانن اونا بیاین کار کنن تا خوشبختی و چی نصیبشان شد.
چی کارهایی که در راستای بهبود وضعیت زنان صورت میگیرد که حکومت تا با اکنون در این بخش انجام نداده است؟
خانمایی که فرض مثال تحصیل میکنند ولد بسیاری ولایت های افغانستان ببینی که خانم ها تحصیل کردن، درجه تحصیلشان بلند است، اما بدبختی است که به اونا کسی کار ندادن. معلوم های است فرض مثال همیان لیسانس هستند، لیسانس به اونا تا بال ما در ولایت کندز همیان به هزارها لیسانس هست دختر خانم هست، اما به اونا کس تا بال موقع کار ندادن، کار ندارن. اگر می شوه که باید در پالوی برادرای خود برای این دختر خانم هم کار پیدا شوه، میشه که وطن ما آباد شوه، خوبتر شوه.
استاد، شما حضور زنان در ادارات ملکی ولایت کندز چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا پررنگ است و یا کمرنگ؟ و دلیل کمرنگ بودنش چی میدانید؟
دلیل کمرنگ بودنش ناامن است. به خاطر ناامنی فرمثال خانم ها جرات کردن نمیتونه که بیاید یک دوائر رسمی اونا پیشنهاد بتن کار کنن. اگر هم امنیت خوب باشه و از خوب باشه میتونه که مسئلین در پنتونه ها بره و آلم میره، اما به کار که مثلا در دوائر دولتی کار میکنه حتی خانم دل نمیکنه کار میکنه، به خاطر که ناامن است و از خوب نیست، شرایط خوب نیست، به او خاطر اینمی ناامنی میتونه که باعث ازی شوه که خانم ها دلتر شوه کار نکنه. اگر زمینیتی خوب باشه هر خانم دختر یا هر خانم میتونه که به سر بلند بیاین جدا دوشا دوش برادرای خود بیاین کار کنن. نه خب کل چیز معلوم است که وضع قندس فرصت تنها اگر شارش خوبتر باشه یه ولسوالی های بگه پاش با اونه به شما بهتر معلوم است که وضعش خوب نیست، مردم از اون خاطر راستیات دارن.
بانو قریشی یک خانم تعلیم یافته در تعلیم و تربیه یک جامعه چقدر نقش دارد؟
نقش بسیار، رول بسیار مهمه داره یک خانم. یک خانم بسیار نقش مهمه داره، فرضاً به حساب تعلیم تربیه اطفالش که باید یک خانم چه قسم طفل خود تعلیم تربیه بده، چه قسم باید اون رو آموزش بده. فرض مثال نمیل در ولایت قندوز هیچ کودکستان، ما یک کودکستان نداریم، کودکستان نیست که تفلایش اونو بیرن نه کودکستان بیرن شامل کودکستان کنن، یا این مکتبا هم هست، خوب است مکتبا، منطقه رشد بسیار رول مهم یک خانم داره که با چه قسم تفل خدا تربیه بده. نیمه با او دختر خانم های میگم که باید وقتی که تحصیل میکنه آدم زحمت میکشه، پنتون میخونه، تحصیلات خود پیش میبره، با اوی در خانم ها من پیشنهاد دارم که بیاین به وظیفه بیاین کار کنن، زحمت بکشن تا وطن ما آباد شده.
تشکر از اینکه با ما در برنامه اشتراک نمیدید.
قابل تشکر نیست.
رهبران زن در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
تو تیره که نگاه میکنی چوچیشه نگاه میکنی خب؟
یک زین از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی و نام سریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، صحت و سلامتی تان آرزوی ماست. آیا دندکه را خورده اید؟ مطلب نخست برنامه در این مورد است. می دانید شعله غلبندی را چرا به این نام یاد می کنند؟ در این برنامه در امتداد لحظه ها در مورد دو نوع از خوراکی سنتی مردم افغانستان حرف می زنیم که یکی پای دیگر تقدیم می شود. پس برنامه را تعقیب کنید.
موسیقی
شنونده های عزیز، دندکه یکی از غذاهای محلی افغانستان است که از برنج و ماش تهیه می گردد و این غذای خاص خیلی جالب است که گاهی با برخ شیرنی باب خورده می شود. اما معمولا دندکه را با قرود و روغن زرد صرف می کنند. زمرد خان منگل باشنده ولایت خوست در مورد دندکه معلومات بیشتر می دهد.
دندکه یک غذای بسیار خوب و مزه‌دار است. در مراسم خاص پخته میشه، با بسوی علیحده پخته میشه. یکی در روزهای عید معمولا عسل و روغن زرد که خورده میشه و در عروسی پخته میشه و در میمانی هم پخته میشه و معمولی خوب در خانه پخته میشه.
آقای منگل دندکه را یک غذای عنعنوی پنداشته در مورد تهیان میگوید که ماش و برنج به صورت جداگانه طبخ گردیده، بعد از آن هر دو را با هم مخلوط میسازند.
یک دفعه ماش پخته میشه، ماش خوب سیپ پخته شد، باز کت برنج یک جای میشه، باز دندکه چیز تیار میشه. پیاز و گفاد اینه صرف آب است. یک دفعه در آب ماش پخته میشه، یک دفعه برنج پخته میشه. وقتی که ماش پخته شد، برنج نرم شد، باز یک جای میشه، یک جای شد، خوب سیپ در یک دیگ چی میشه، جای با جای میشه، باز لول داده میشه، لول داده شد، خوب نرم شد، پخته شد، باز میکشن اورا. وقتی کشیده شد، باز یک لگن ما میگیم، در یک لگن کشیده میشه، باز در مابینش برنج یک حوزک میته، در حوزک روغن زرد، کرد، چکه، ماست فرق میکنن و انداخته میشه، باز در گرد مولگن کلگی خانواده را جمع میکنه، مثلا 5 نفر 6 نفر و گرد میشینه، باز یک جای میخوره.
محمد ظاهر باشنده کارتی نو کابل که از پکتیاست درباره دندکه توضیح داده و میگوید این غذا سابق در ظروف خاص چوبی کشیده میشد و طور دست جمعی خورده میشد و اضافه میکند دندکه با شوربای مرغ نیز تزیین شده و خوردن آن رواج دارد.
و دندکه ای رقم جور میشه که برنج سپید امره ماش ای پخته میشه خیلی محکم. بعضی مردم امی دندکه امره روغن میخوره، بعضی مردم شوربای مرغ جور میکنه غلیظ، امره ازی میخوره. در کاسه کلان سابقو امی مخانک میگیم که ای از چوب جور میشود، ای در خانک کلان میاندخت و مرد پامیلی خانه جمع میشود، در او نمابین ازی یا کاسگک میشن، در او شوربای مرغ ای میاندخت، بس کم کم از شوربا چی میکد؟ امره برنج گرد میکد، بس میخورد. یا شیروه عادی ای دندکه میخوره که بالخصوص زدران و منگال و خوست و حتی کوچه هایی مردم همی دندکه زیاد میخوره.
قابل ذکر است که دندکه یک نوع شولی است که پخته آن با دیگر مناطق متفاوت میباشد و این غذا در عیاد نیز ضروری پنداشته میشود که بخصوص با انواع شیرنی ها آن را تهیه مینمایند. خانم خاور امیری باشنده خوست در این مورد حرفای دارد که با هم میشنویم.
وقتی که روز عید میشد، اگر عید رمضان می بود یا هر عیدی که می بود، دندکه بعض شله از این مردم دیگه ولایت ها بسیار فرق میکنه. دیگه ولایت ها کچه قرود جور میکنن، اما قسم جور میکنن. خوب کنن ما بین از وقت کس بسیار پیسه دار می بود، اصل هم انداختن، باز بعد از روغن زرد هم انداختن. اگر کس پیسه دار نبود، اما تو روغن زرد بره هم انداختن، یا چکه یا قرود یا ماس امرش من داختن، روغن زرد بالاش میخوان. اگر کدام خانه می دندکه پخته نمیکرد، بر از اونو بسیار شرم بود.
نگفته نماند که دندکه امروزه میان عوام به خصوص در مناطق پشتونشین به قسم یک غذای معمولی در پهلوی سایر غذاها رایج بوده و شامل غذاهای هفتوار آنها می باشد.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، ما خواستیم در این قسمت برنامه در مورد به وجود آمدن یک غذای معروف دیگر که میان افغان ها شهرت دارد معلومات ارائه نماییم. این غذا که اکثرا در فصل زمستان زیاد مورد استفاده می باشد، شوله غوربندی نام دارد. قندیگل باشنده غوربند در مورد به میان آمدن این غذا چنین می گوید.
یک نفر از کابل خانه دوست خواه غوربند رفته بود. این غوربندی خانمش ماش ترک کرده بود به شو خواه. دیگه چیزی نداشت. با زیر شوهرش گفته بود که حالا خود چیزی نداریم، امروز ازی برنگت کن. یک شوله کو که میمون اومد شوله گت کوله خود چیز نیست ده خانه بازی را شوله تند تخ پخته کو شب که شوله پخته میشه دغوری که میکشه چهار دور ازی را صحیح میکنم داخلش چقور میکنه باز در داخل ازی قورمه مندازه چهار دورش گوشت میچینه وزیر میبرم پیشری میمون خود وقتی که میمون میخوره بسیار خوشش میاد مزه‌دار میباشه بازی میای خانه خود پس کابل کابل کامد خانم خود میگه ما که رفتم یک چیز دوستم یک چیز خوبش پخته بود هم تم پخته که وقتی که باز زنش پخته میکنم از مو تاریخ بعد در بین مردم کابل به نام شلی قربندی گفته میشه.
مواد مورد ضرورت این غذا قرار زیل است. برن، ماش، روغن، پیاز، بادنجان رومی، مرچ، آلوبخارا و سیر همراه با قرمه گوشت. بشنویم که محمد حلیم مرادی، سابق آشپز در هتل پلازا، طرز پختن این غذا را چگونه تشریح می نماید.
پیاز بیرانه که اول در روغن می اندازی پیاز مقدار مثال یک سر برنج است، 3 کیلو پیاز. هرچی که پیازش زیاد باشه، مزیش زیادتر است. بازی مثال اگر دفتن رومی، در وقتی که رومی باشه، رومی می اندازی خوبتر است. اگر نبود یک مثال یک زر روب می اندازی نمک. مقدار میفهمی که مثال یک سری برنج مثال یک خورد یا یک کنیم خورد نمک کار داره ازر مرچ سیاه کار داره گشنیچ خوش کار داره اینمی پس ماشم یک هفتاد در ملواب رومی و بعد از او ماش مندازی ماش که انداختی در قسمت دوم برنجا مندازی یه شور میتی مقصد دیک نگیره وقتی که دیده که او خود خوش کرد دیده برای نیم ساعت دم میکنی نیم ساعت بعد پس میکشی قرمش در دیگ آلایده پخته میشه نابین شوله قربندی رقم کاسه یک دور میشه قرمه را سرش مندازی خلاص شوله قربندی است.
قسمی که ادعای از مردم میگویند شوله قربندی با دندکه تفاوت کم دارد ولی شوله قربندی به اصطلاح تند و تیز بوده و پختن آن در سرتاسر افغانستان رواج یافته است. عبدالحفیظ عابد کارمند وزارت اقوام و قبایل در مورد می افزاید.
در شمالی هم رواج است و چرا که او مردم هم برنج لک که خود مردم کشت میکنن بعد از او را که امرای ماش یک جای میکنن باز زیر شوله جور میکنن اونمو سرش باز یک یا شوروا و یا فروتی سری از او علاوه میکنن بعد از او را امرای از همه قروتی یا شوروا میخورن اینمی را به نام دندکه ای رواج عموم مردم شمالی است. از روغن زرد سابق ما خود ما داشتیم همی مادگو داشتیم 3 تا 4 تا مادگو نگاه میکردیم بعد از او روغنش زرد تولید میشد با روغن زرد شد نیمی دندکه ای چیزا استفاده میکردیم. شوله قربندی تنها فرق در چیز در دندکه ایش هست. قربندی رسم رواج قربان زیاد بود است. اول بار دمی قربان تمیز شوله قربندی را همو جا دایه کردیم پخته کردیم دیگه فعلا در کل جای رواج است.
باید گفت همان گونه که افغانها در مهمان نوازی مشهورند در پختن غذاهای لذیذ و خوشمزه هم دسترسی خوبی دارند و امروزه در بعض اوقات از غذاهای سنتی به شکل نظر در روزهای خاص مانند روز مولود یا میلاد النبی، دهم محرم و بعض روزهای خاص دیگر تهیه و پخش می شود. شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
Soe khatar
دشمنان ترسان مباش